خلاصه این که در عین اینکه بین احتیاجات طبیعی حیوان و بین تمایلات و غرایز و اندیشه های حاصل از آن تمایلات که منجر به فعل ارادی حیوان می شود هماهنگی برقرار است و فعالیت های نفسانی حیوان که مقدمه فعل ارادی است برای رسیدن طبیعت است به مقصد و هدف خیش از بقا و کمال فرد یا نوع، در دستگاه شعور و اندیشه و اراده این حیوان توجهی به طبیعت و غایتی که طبیعت به سوی آن غایت می شتابد نیست. تنها غایت و هدفی که در شعور حیوان منعکس می شود و او را وادار به تکاپو و فعالیت می کند ارضای تمایلات و نیل به لذات است و حیوان بلکه انسان بدون آنچه از احتیاجات طبیعی خود آگاه باشد و غایت فعالیت‌های طبیعی وجود خیش را که این امور نفسانی برای آنها کار می کنند بداند و یا اگر بداند آنها را در نظر بگیرد، مانند انسان عالم کارهای ارادی و قصدی خیش را انجام می دهد و او در این کارها صرفا از تمایلات درونی خیش اطاعت می کند و نیل به لذات حاصل از افعال را منظور می دارد و گاهی چنان سرگرم اطاعت از تمایلات و پیروی از احساسات و پروراندن آرزوها و تمنیات و اندیشه های ناشی از آن تمایلات است که به کلی از طبیعت و وجود واقعی خیش بیخبر است. و همانطوری که در متن اشاره شده، ممکن است یک نفر انسان یک عمر تمام سرگرم اندیشه های گوناگون بوده و حتی یک دم نظر نخستین فعالیت های طبیعی وجود وی از فکر وی عبور و به متخیلش خطور نکند. دال گفتیم در عین اینکه هدفی که حیوان به حسب شعور و ادراک خود در نظر میگیرد و برای آن فعالیت میکند مغایر است با هدفی که طبیعت حیوان به سوی آن میشتابد، بین این دو دستگاه طبیعت و نفسانیات همکاری و هماهنگی کامل برقرار است و معمولا همان چیزی تمایل حیوان را ارضا میکند که طبیعت را به سوی مقصد خیش کمک میکند و برعکس چیزی طبیعت را به سوی مقصد کمک میکند که تمایل حیوان را نیز ارضا میکند. حالا باید بدانیم آیا کدام یک از این دو قسمت تابع است و کدام یک متبوع، یعنی آیا وجود این تمایلات و غرایز و اندیشه ها برای رسیدن طبیعت است به مقصد و هدف خیش، یا آنکه دستگاه طبیعت برای این به وجود آمده که تمایلات مخصوصی را در حیوان ارضا کند و این اندیشه ها و آرزوها و تمنیات را در او پدید آورد. همانطوری که در متن بیان شده، آیا اصالت و هستی حقیقی از آن کدام یک از این دو مرحله بوده و کدام یک از آنها مستقل و مطبوع و کدام یک مستمند و توفیلی دیگری خواهد بود؟ مطالعه زندگی حیوانات خصوصا با توجه به اصل انطباق و احتیاجات که در مقدمه این مقاله گفته شد روشن می کند که نفسانیات حیوان، یعنی تمایلات و احساسات و اندیشه های ناشی از آنها که این مقاله آنها را اندیشه های اعتباری نام نهاده، تابع و توفیلی هستند و به منزله ابزاری هستند که طبیعت آنها را برای رسیدن به هدف و مقصد خیش ساخته است. هنگامی که با نظری دقیق تر مطالعه کنیم، خواهیم دید که در حیوان نیروی هست که موجبات بقا او را فراهم می سازد و او را به جانب کمال فرد یا نوع سوق می دهد. و هر یک از جهازات بدنی که ما از آنها به اعضا و جوارح تعبیر می کنیم و هر یک از جهازات روحی از تمایلات و غرایز و اندیشه های ناشی از آنها ابزارهایی هستند که به حسب اقتضای محیط‌ها و شرایط ظروف و احوال حیوان آنها را به کار می‌برد و از آنها استفاده می‌کند و همواره تغییر محیط و تغییر احتیاجات حیوان خواه ناخواه به حکم قانون انطباق با محیط از طرفی در وضع تجهیزات بدنی و از طرفی در وضع تجهیزات روحی وی موجب تغییرات متناسبی می‌شود. و البته همانطوری که در مقدمه این مقاله گذشت، از نظر حیوان شناسی تجربی نمیتوان عامل اصلی این تطبیق را تعیین نمود و هر دسته مطابق مشهد فلسفی خود نظریه‌ای دادند. رجوع شود به صفحه 147. و هم نمیتوان حدود این تطبیقات را دقیقاً تعیین نمود، یعنی نمیتوان گفت که حیوان تحت تأثیر همان عامل مرموز تا چه اندازه میتواند خود را از لحاظ تجهیزات بدنی و تجهیزات روحی با احتیاجات سازگار کند. ولی فی الجمله مسلم است که تغییر محیط و تغییر احتیاجات هم در وضع تجهیزات بدنی و اعضا و جوارح موجود زنده مؤثر است و هم در وضع روحی و نفسانی وی. مثلا مطالعات احوال و عقاید و روحیه ملل مختلف ثابت کرده که همواره طرز افکار و تمایلات و احساسات هر مردمی متناسب است با منطقه جغرافیایی زندگانی آنان. مثلا مردمی که در مناطق حاره زندگی می کنند با مردمی که در سایر نقاط زندگی می کنند، همانطوری که از لحاظ شکل و اندام و قیافه متفاوتند، از لحاظ احساسات و تمایلات و اندیشه نیز متفاوتند. لذا بسیار چیزهاست که آن مردم به حسب احتیاج محیط و تحت تأثیر عامل تطبیق دهنده خوب و زیبا میپندارند، در صورتی که در نظر مردم سایر مناطق آن چیزها زشت و ناپسند است. و روی همین جهت است که طرز فکر ملل و جماعات مختلف متفاوت است و هر ملتی یک نوع قضاوت میکنند. ولی خواننده محترم از یاد نبرد که اختلاف طرز فکر ملل و امم در افکار اعتباری است نه در حقایق، و همانطوری که در مقدمه مقاله گفتیم عقل و معقولات نظری در همه کس و همه جا و جمیع ظروف و احوال یکسان است. ولی لذا ما نمیخواهیم مدعی شویم که مردم مناطق حاره طرز فکرشان در ریاضیات و منطق مثلا با مردم مناطق منجمده متفاوت است، بلکه همانطوری که بعداً خواهد آمد در میان افکار اعتباری نیز یک سلسله افکار هست که قابل تغییر و تبدیل نیست. تفکیک این دو قسم از یکدیگر در متن مقاله خواهد آمد. ادامه متن. این یک جنبه وجود موجود زنده مثلا انسان است که مورد مطالعه قرار می دهیم. حالا از جنبه دیگر مورد بررسی قرار می دهیم. گاهی که به صحنه ممتد زندگی خود تماشا می کنیم و از طریق دیگر و جنبه دیگر زندگی خود را مورد بررسی قرار می دهیم، می بینیم دمی که کودک خردسالیم در برابر دیدگان پر از احساسات نغز و تازه ما همان و همان مهر و عطوفت مادر بوده و فکری بجز نازیدن و یازیدن به کنار مادر و مکیدن پستان و خوردن شیر و خوابیدن و التزاز از راه چشم و گوش و دهان مثلا نداریم. و پس از چندی به روی همین مشاغل موجودی خود دستگاه بازی کردن و خیال پروریدن و اونس پدید آوردن را گذاشته و روز و شب ما با همین فکر و اندیشه سپری می شود. و پس از چندی احساسات مهر و عشق از افق هستی ما طلوع نموده و یک بخش مهمی از انبوه ذرات اندیشه ما را به سوی خود جذب کرده و همه اوقات ما با اندیشه های مهرورزی و تمایلات جنسی و جریانات دامنه‌دار زناشویی که به شعبه های گوناگون دیدن و پسندیدن و شیفته شدن و برد و باخت های مهر و بیوفایی، راز و نیاز، وصل و جدایی می گذرد. و پس از آن اگر یک مرد سیاستین رول سیاست را در دست گرفته و پیوسته مراقب سیاست جهان بوده و اندیشه‌ای بجز پیروزی سیاسی نداریم، و اگر یک فرد بازرگانیم همه روزه سرگرم اندیشه داد و ستد و پرورش مکتب و تولید ثروت می باشیم، و اگر یک فرد مالک و اگر یک دهگان و اگر یک دانشور و اگر بوده باشیم با احساسات ویژه و اندیشه های مخصوص به سر برده و زندگی خود را به سرانجام می رسانیم. راستی ممکن است یک نفر انسان یک عمر تمام سرگرم اندیشه های گوناگون بوده و حتی یک دم نظر نخستین که گفته شد از فکر وی عبور و به متخیله اش خطور نکند، و اگر نیز گاهی به فکر سیر طبیعی و تکوینی وجود خود بیفتد بسیار ناچیز و نسبت به توده های جهان اندیشه و پندار وی در حکم صفر می باشد. ولی آیا اقامت انسان در کوی احساسات و اندیشه ها و فرو رفتنش در دریای پندار سازمان طبیعت و تکوین را ساقط یا راکد نموده و بنیان طبیعت و تکوین را چنده و یا او را از فعالیت جبری خود باز می دارد؟ البته نه. و در این صورت آیا اصالت و هستی حقیقی از آن کدام یک از این دو مرحله بوده و کدام یک از آنها مستقل و مطبوع و کدام یک تابع و توفیلی دیگری خواهد بود؟ و آیا طبیعت به واسطه پیش آمد مرگ از فعالیت خود باز می ایستد و در نتیجه تومار اندیشه و آرزوهای انسانی پیچیده می شود، یا اینکه انسان به واسطه خاتمه دادن اندیشه و پندار به سیر طبیعت خاتمه داده و در آرامگاه جاویدانی خود نشیمن می گذیند؟ پاسخی که کاوش علمی بلکه معلومات بسیط ابتدایی انسان به این پرسش می‌دهد این است که سازمان طبیعت و تکوین مطبوع و سازمان اندیشه و پندار تابع و توفیلی او می‌باشد. ولی با این همه سازمان فکری را به کلی بی‌رابطه به سازمان طبیعت و تکوین نمی‌توان انگاشت، زیرا افعال ارادی همراه فکر خاصی است که با تغییر و بطلان وی فعل نیز متغیر و باطل می‌شود، چنانکه روشن‌ترین آزمایش‌ها در زندگی انسان گواه این سخن می‌باشد. طبیعت با بطلان فعالیت خود باطل و نابود می‌شود. پس همان طبیعت انسانی است مثلا که این اندیشه‌ها را برای دریافت خواص و آثار خود به وجود آورده و از راه آنها به هدف و مقصد طبیعی و تکوینی خود می‌رسد. از این بیان نتیجه گرفته می‌شود میان طبیعت انسانی مثلا از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی وی از طرف دیگر یک سلسله ادراکات و افکار موجود و میانجی است که طبیعت نخست آنها را ساخته و به دستیاری آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور می‌دهد. اکنون باید دید که اولا این ادراکات و افکاری که میان طبیعت و آثار طبیعت واسطه هستند چگونه افکاری میباشند و فرق آنها با افکاری که دارای این خاصیت نیستند چیست. ثانیاً ارتباط آن افکار با طبیعت چه ارتباطی است. ثالثاً ارتباط آن افکار با آثار طبیعت چگونه میباشد. جای تردید نیست که هر پدیده‌ای از پدیده‌های جهان در دایره پیدایش خود با افعالی سر و کار دارد و نقاطی را هدف فعالیت خود قرار می‌دهد که با قوا و ابزار و وسایل آنها به حسب طبیعت و تکوین مجهز می‌باشد. چنان که مثلا جانوران تخم کننده هیچگاه اندیشه زاییدن و شیر دادن نمی‌کنند و اگر زاییدن و شیر دادن یک جانور زاینده را ببینند التزازی از تصور آن ندارند و جز آنچه تجهیزات آنها اقتضا می‌کند چیز دیگری تصور نمی‌کنند و همچنین آنچه را که به حسب طبیعت با ابزار مناسب وی مجهز هستند نمی‌توانند تصور نکنند یا منافی وی تصور نمایند. مثلا پیش انسان برای جواز خوردن و نزدیکی جنسی حجتی بالاتر از جهاز طبیعی تغذی و تولید مثل نیست و از همینجا می شود حس زد که اگر یکی از این موجودات فعاله را و البته هر موجودی فعال است علمی فرض کنیم. حاشیه: سابقا گفتیم که حیوان و از آن جمله انسان قسمتی از نیازمندی های وجود خیش را که در نبات به طور عادی و طبیعی انجام می گیرد به اضافه قسمت های علاوه باید با وساطت و هدایت میل و لذت و اراده و اندیشه انجام دهد و در حقیقت این امور به منزله ابزارهایی هستند که طبیعت حیوان برای طی مراحلی که باید به پیماید آنها را به کار می برد و از این رو حیوان نیازمند به یک سلسله فعالیت‌های ارادی است تا بتواند حیات و بقای خیش را حفظ کند. هر فعل ارادی چون با اندیشه انجام می‌یابد بهرن از شعور حیوان مخفی نیست، یعنی حیوان به افعالی که در ظاهر بدن با مداخله اراده و اندیشه انجام می‌یابد آگاه است و نیز چون هر فعل ارادی برای غایت و منظوری انجام می‌یابد حیوان باید به غایت فعل خود آگاه باشد. پس حیوان در کارهایی که با مداخله اراده و اندیشه انجام می‌دهد باید به خود آن افعال و به غایت و نتیجه‌ای که از آن افعال عاید حیوان می‌شود آگاه باشد، بلکه چون افعالی که حیوان به تحریک طبیعت انجام می‌دهد سر و کار با ماده‌ای از مواد خارجی دارد، یعنی آن افعال یک نوع تصرفاتی است در ماده‌ای از مواد خارجی، باید ماده متعلق فعل خود را نیز بشناسد. و بالاتر اینکه بعضی از افعال حیوان تصرفاتی دقیق و پیچیده و صنعتی است که از طرفی اطلاع حیوان را به کیفیت مخصوص این عمل ایجاب می کند و از طرف دیگر مستلزم مهارت عملی حیوان است، از قبیل همه اعمال فنی و صنعتی انسان و مانند اعمال غریزی شگفت انگیز حیوانات و بالاخص حشرات که در کتب حیوانشناسی مذکور است و تعجب هر بیننده یا خواننده ای را برمی انگیزد. پس هر فعل ارادی که از حیوان سر می زند مستلزم اندیشه ها و شناسایی هایی است و لااقل شناسایی خود فعل و غایتی که از آن فعل باید منظور حیوان بوده باشد. علاوه بر این افکار و اندیشه ها که گفته شد هیچ فعل ارادی بدون آن تحقق نمی‌پذیرد، به عقیده این مقاله یک رشته اندیشه های اعتباری نیز در کار است که در مقدمه هر فعل ارادی لازم است. علاوه‌ازا هر فعل ارادی که از حیوان سر می‌زند مسبوق به یک سلسله اندیشه های حقیقی و یک سلسله اندیشه های اعتباری است. حالا باید یک نظری کلی و اجمالی به این دو قسمت اندیشه های حیوان که مقدمه افعال وی است بیندازیم و آنها را به دست آوریم و ضمناً ببینیم هر یک از این دو قسمت تحت تأثیر چه عواملی و به چه ترتیبی برای حیوان پیدا می شود. فعلا نظر خود را به اندیشه های حقیقی حیوان معطوف می داریم، از قبیل معرفت حیوان به افعال خود و به غایت افعال خود و احیاناً به ماده متعلق افعال خود و به کیفیت های دقیق افعال خود. و اما اندیشه های اعتباری به تدریج و ترتیبی که در خود مقاله خواهد آمد مورد بحث قرار خواهد گرفت و قبلا مقدمه ذیلی را یادآور می شویم. بشر قبل از آن که روی اسلوب فنی وارد تحقیق موجودات این جهان گردد، در برخوردهای اولین که با طبیعت می کند تمام اجزای بیجان و جاندار طبیعت را دارای تأثیر و خاصیت می بیند. از آتشی که با بدنش تماس می گیرد و از آبی که می نوشد و از بندی که از زمین برمی دارد و از درختی که میوه و سایه‌اش را مورد استفاده قرار می دهد و از حیوانی که از سواری یا شیر یا گوشتش بهره می گیرد. مطالعاتی که دانشمندان از دوره‌های قدیم تا کنون روی اسلوب‌های فنی و علمی در این موجودات کرده اند و تأثیرات و فعالیت‌های این موجودات را مورد نظر قرار داده اند موجب شده که برای این موجودات یک تقسیم و طبقه‌بندی کلی قائل شوند به این ترتیب: جماد، نبات، حیوان، انسان. و در این تقسیم و طبقه‌بندی آنچه در درجه اول مقیاس و ملاک واقع شده نوع فعالیت و آثار این موجودات است، یعنی چون اختلاف کلی بین نوع فعالیت جماد و نبات و هر یک از این دو با حیوان و هر یک از این سه با انسان دیده شده، این تقسیم و طبقه‌بندی به وجود آمده. دانشمندان جمادات را مورد مطالعه قرار داده اند و یک سلسله خواص و آثار در بساط و مرکبات آنها یافته اند، ولی در نباتات برخورده اند که علاوه بر آنچه در جمادات دیده می شود، یک نوع فعالیت مخصوص دیگر که عبارت است از تغذی و جزء خود کردن مواد خارجی و رشد تولید مثل کردن نیز دیده می شود. و مثل این که یک دستگاه خودکار که خودش را ترمیم و اصلاح می کند و نقص خود را رفع می کند در درون این دسته از موجودات گذاشته شده و پس از مدتی به علت مجهول و نامعلومی که هنوز هم نامعلوم است، این دسته از موجودات راه نزول و انحطاط را می پیمایند و از بین می روند. در دسته دیگر از موجودات که آنها را حیوان نام نهاده اند، علاوه بر آنچه در نباتات دیده اند، آنها را دارای شعور و ادراک و میل و لذت یافتند که کارهایی را به تحریک میل و راهنمایی شعور و اندیشه انجام می‌دهند و در میان آنها انسان را از لحاظ شعور و اندیشه دارای امتیاز فوق‌العاده‌ای یافتند. بدیهی است که مطالعات دانشمندان اولیه در مورد هر یک از این چهار قسمت موجودات با آنچه امروز در دست بشر است از زمین تا آسمان متفاوت است. معلومات بشر اولیه در مورد شناخت طبیعت بیجان و طبیعت جاندار از نبات و حیوان و انسان در مقابل معلومات بشر امروز صفر است، ولی در این حال این تقسیم و طبقه‌بندی که در بالا گفته شد که با مقیاس اختلاف موجودات در نوع فعالیت در نظر گرفته شده به قوت و استحکام خود باقی است و از طرف همه دانشمندان به رسمیت شناخته شده و هنوز هم دانشمندانی که در مقام طبقه بندی و درجه بندی علوم برآمده اند در درجه اول همین طبقه بندی مزبور را که در موجودات است ملاک درجه بندی و تقسیم علوم قرار داده اند. و البته این طبقه بندی موجودات ناظر به این جهت نیست که این اختلافات از چه نقطه آغاز شده و آیا از اول چنین بوده یا بعد پیدا شده و اگر بعد پیدا شده به چه ترتیب بوده، و همچنین ناظر به این جهت نیست که مبنای این اختلافات چیست. آیا ماده بیجان یگانه عامل اصلی این اختلافات است یا چیز دیگری هم در کار است؟ این طبقه بندی فقط وضع فعلی موجودات را در طرز فعالیت نمایان می سازد. فرق بین فعالیت فیزیکی جمادات و فعالیت حیاتی نباتات از یکدیگر و همچنین فرق این دو با فعالیت حیوانی چندان دشوار نیست. آنچه نیازمند به تأمل است طرز فعالیت ارادی حیوان است که مستلزم یک سلسله اندیشه و ادراکات است که باید در مقدمه آن افعال واقع شود و اینک به شرح آن می‌پردازیم. حیوان چون با اراده و اندیشه کارهایی می‌کند، ناچار همانطور که به اراده و اندیشه خود آگاهی دارد به حرکتی که ناشی از اراده و اندیشه است آگاهی دارد. ولی در اینجا یک سؤال مهم فلسفی پیش می آید و آن این که آیا آگاهی حیوان به فعل خود مانند آگاهی وی است به اشیاء خارجی یا به نحو دیگری است؟ و اگر مانند آگاهی وی است به سایر اشیاء، لازم است که اول حرکت ارادی بدون اطلاع حیوان صادر شود، سپس حیوان از راه یکی از حواس خود به آن آگاه شود. و حالان که این خلاف ضرورت است، مخصوصا از آن جهت که انسان هم در این جهت شریک است و هر کسی خود را می تواند مورد مطالعه قرار دهد. ما از حال خودمان می دانیم که قبل از فعل ارادی و لااقل در حین وقوع آن از وجودش آگاهیم. پس ناچار علم حیوان به حرکات ارادی خود از قبیل علم وی به اشیاء خارجی نیست و به اصطلاح فلسفی علم حصولی انفعالی نیست، بلکه طوری دیگر است، یعنی به طور علم حضوری است. و این مسئله از فروع یکی از مهمترین مسائل فلسفی در باب علم و معلوم است و همین اشاره مطلب ما را کافی است. ایضاً حیوان به غایت فعل ارادی خیش آگاه است. هر فعلی که به مقتضای اندیشه و اراده واقع می شود، خواه ناخواه از یکی از تمایلات یا میلهای نفسانی حیوان سرچشمه می گیرد. تمایلات یا میلها عبارت است از منشأهای اصلی نفسانی هیجانها و اشتیاقاتی که در وجود حیوان پیدا می شود و منجر به حرکات ارادی می شود. در وجود حیوان تمایلات مختلفی هست و هر تمایلی هیجانی به طرف شیء خاصی ایجاد می کند. تمایل به غذا غیر از تمایل جنسی و هر یک از این دو غیر از تمایل به جاه و مقام است. در این که تمایلات حیوان و بالاخص انسان چند تاست و کدام یک اصل است و کدام یک فرع، بحث‌های دقیق علم نفسی شده و نظریه‌های دقیقی پدید آمده و شاید در آینده ما وارد این مبحث بشویم. به هر حال هر فعلی که به مقتضای اراده و اندیشه از حیوان سر می‌زند، خواه ناخواه از یک میلی سرچشمه می‌گیرد و غایتی که در درجه اول منظور حیوان است، ارضای آن میل است. مثلا کودک احتیاج به غذا پیدا می‌کند و یک احساس آمیخته به هیجان و لذتی در وجود خود احساس می‌کند که ما آن را گرسنگی می‌خوانیم. این هیجان از میل به غذا سرچشمه می‌گیرد و کودک تلاشی که برای غذا می‌کند برای ارضای همین میل است و ما نام این ارضا را در اینجا سیری گذاشته‌ایم. هر فعلی که ابتدا به نظر می‌رسد که علارغم میل انسان واقع می‌شود، از یک میل مخفی سرچشمه می‌گیرد. مثلا شخص برخلاف تمایلات خودپرستی خیش به یک عمل اخلاقی نوع خواهانه اقدام می کند و چون برخلاف تمایلات خودپرستی است، می پندارد که این فعل مطلقاً برخلاف میل صورت گرفته و حالان که واقعاً یک تمایل دیگری، تمایل نوع خواهی مثلا، در وجودش مکتوم بوده که در آن حال بر سایر تمایلات شخص فائق آمده و عمل وی را تحت کنترل خود قرار داده. و اگر چنین تمایلی در وجودش نمی بود، محال بود که ارادهش برانگیخته شود و فعلی صورت بگیرد. علی‌هذا در هر فعلی از افعال ارادی ارضای تمایلی منظور است و غایتی که هیچ فعل ارادی خالی از آن نیست، چه در حیوان و چه در انسان. و حیوان مستشعر به آن است و او را می جوید، همانا ارضای تمایلی از تمایلات است. و همان طوری که حیوان به فعل خود آگاه است، به غایت نفسانی فعل خود نیز آگاه است و علم حیوان به غایت فعل خود نیز از قبیل علم وی به اشیاء خارجی نیست، یعنی حصولی انفعالی نیست، بلکه حضوری است، مثل سایر امور نفسانی که در مقاله 5 گذشت. این دو علم و ادراک که تا کنون گفته شد، ادراک فعل و ادراک غایت نفسانی فعل، خواه ناخواه در هر فعل ارادی موجود است و این دو ادراک حیوان چون مربوط به چیزهایی که خارج از وجود خودش نیست، از نظر توجیه علمی و فلسفی چندان اشکالی ندارد. حالا ببینیم آگاهی ها و اطلاعات حیوان از اموری که خارج از وجود وی است چگونه و به چه وسیله است. این قسمت نیز تا آنجایی که از راه حس و تجربه و فکر قابل توجیه است چندان اشکالی ندارد، مانند آگاهی های انسان از طبیعت و قوانین طبیعت. انسان در آغاز امر نه طبیعت را می شناسد و نه به قوانین آن آگاهی دارد. به تدریج در اثر برخورد با طبیعت عینی آن را می شناسد و قوانینش را به دست می آورد و در عمل از آنها استفاده می کند. مشکل در یک سلسله حرکات و اعمالی است که از حیوانات دیگر سر می زند که اصطلاحاً حرکات غریزی خوانده می شود، مانند اعمال شگفت‌انگیز مورچگان و زنبور عسل و نان ساختن و بچه بزرگ کردن و مهاجرت‌های تابستانی و زمستانی پرندگان و هزارها کارهای دیگر از هزارها حیوان دیگر که در کتب حیوانشناسی مستور است. در قرون جدیده دانشمندان مطالعات ارجمندی در زمینه غرایز حیوانات کرده اند و عجایبی از عالم زندگی حیوانات کشف کرده اند. حرکات غریزی اختصاص به دسته مخصوصی از حیوانات ندارد، از حشرات پست بلکه از حیوانات یک سلولی گرفته تا خزندگان و حیوانات زوفقار و پستانداران و انسان کم و بیش دارای حرکات غریزی هستند و آن که از این لحاظ از همه ناقص‌تر است انسان است. کارهای دقیق و ماهرانه‌ای که حیوان به نفع شخص یا نوع یا نسل آینده انجام می‌دهد، اگر انسان بخواهد انجام دهد، مدت‌ها وقت برای یاد گرفتن و تعلم می‌خواهد. حالا باید ببینیم آیا واقعاً حیوان از دقت‌هایی که در کارهای غریزی خود به کار می‌برد و از فواید و نتایجی که در طبیعت بر این کارها مترتب است، آگاه است یا نه؟ اگر آگاه است، این آگاهی را از کجا کسب کرده؟ و اگر آگاه نیست، چگونه کارهای خود را من حیث لایشعر چنان دقیق تنظیم می کند که نتایج مفیدی برای حیات فرد یا نوع در بر دارد؟ در اینجا چند نظریه است. الف، حیوان از نتایج فعل خود آگاه نیست و در ساختمان وجودیش هیچ گونه دستگاهی که موجب صدور حرکاتی معین که متضمن نتایجی معین باشد وجود ندارد. وقوع حرکات غریزی به این ترتیب به طور تصادف است. واضح است که این نظریه هیچ ارزش علمی ندارد و نمیتوان حرکات منظم حیوانات را که پیداست از قانونی پیروی میکنند حمله بر تصادف کرد. ب. حیوان از افعال و حرکات خود و از نتایج افعال خود بیخبر است، زیرا حیات و لوازم حیات از هوش و ادراک و میل و لذت و اراده از مختصات انسان است، ولی در وجود حیوان دستگاهی هست که موجب می شود حرکاتی که متضمن فوائدی برای حیوان است پدید آید. ساختمان حیوان عیناً مانند یک ماشین است. چیزی که هست این ماشین طوری ساخته شده که در مواقع معین آثاری بروز می دهد که انسان میپندارد از روی شعور و ادراک کار میکند. مثلا طوری ساخته شده که در موقع نزدیک شدن چیزی که موجب ویرانی وی است خود را از او دور میکند، مانند فرار کردن گوسفند از گرگ. و در موقعی که احتیاج به موادی دارد که به منزله روغن و بنزین این ماشین است خود را به آن نزدیک میکند، مانند نزدیک شدن گوسفند به آب و علف. و انسان میپندارد که در صورت اول ترس و در صورت دوم اشتیاق حیوان را وادار به حرکت کرده است، و حالا که حیوان نه ترس دارد و نه اشتیاق و نه لذت و نه رنج. این نظریه منسوب به دکارت و پیروانش است و گویند روزی شاگردان دکارت سگی را آزار می کردند. حیوان فریاد می کشید. آنها با تعجب می گفتند طوری صدا می کند که انسان خیال می کند احساس درد می کند. روی این نظریه حرکات غریزی غیر ارادی است و علت آنچه حرکات غریزی منجر به نتایج معین می شود وضع مخصوص ساختمان مکانیکی وجود آنهاست. این نظریه نیز به قدری ضعیف است که احتیاج به انتقاد ندارد و امروز در میان هیچ دسته این طرفدارانی ندارد. جین حرکات غریزی اعمال خود به خودی هستند، ولی در نسل‌های پیش اعمالی بوده اند که از روی شعور و اندیشه و اراده صادر می شده اند. این اعمال بعدها در اثر تکرار زیاد عادت این حیوانات شده و این عادت طبق قانون وراثت به اعقاب منتقل شده و حالت غریزه پیدا کرده است. این نظریه منسوب به لامارک است. در این نظریه چند ایراد مهم وارد کردند. یکی این که این فرضیه مستلزم این است که حرکات نسل‌های پیش از روی شعور و اندیشه باشد و مشکل دوباره عود می کند که آنها این شعور را از کجا کسب کرده بودند. البته نمی توانیم بگوییم به تدریج در اثر تجربه یاد گرفتند، زیرا بسیاری اعمال غریزی است که نوزاد حیوان در آغاز تولد محتاج به آنهاست و این با آن فرض سازگار نیست. و دیگران که حرکاتی را می توان با عادت توجیه کرد که مستلزم تکرار و توالی زیاد باشد، و حالان که بعضی از حرکات غریزی در طول عمر حیوان بیش از چند دفعه معدود واقع نمی شود. و به علاوه اگر عادت مبدا غریزه بود، لازم بود که حیوانات هرچه طویل العمر تر باشند از لحاظ غریزه کامل تر باشند، و حالان که قضیه عکس است و حیوانات کامل غریزه غالبا عمرهای بسیار کوتاه دارند. و دیگران که این نظریه مبتنی بر یک نظریه کلی است که لامارک و داروین در مورد انتقال صفات اکتسابی از اسلاف به اعقاب دارند و تحقیقات جدید علم وراثت این نظریه را مردود شناخته است. صفحه 194 دیگر این که ما در مورد انسان مشاهده می کنیم که حرکات عقلانی و ادراکی هیچگاه به صورت غریزه به اعقاب منتقل نمی شود و اگر این نظریه درست بود لازم بود که اعمال عقلانی انسان به صورت غریزه به اعقاب منتقل شود و نوزادان انسان کاملترین حیوانات باشند از لحاظ غرایز، و حالانکه قضیه کاملا برعکس است و آنکه از لحاظ هدایت غریزه از همه ناقص‌تر است انسان است.
tebian.net گنجینه صوتی